ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز چهارشنبه 15 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم و بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. خبرگزاری قوه قضاییه ایران بامداد امروز از اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 خبر داد. آقای صالحی در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در کهریسنگ نجف آباد بازداشت شده بود و قوه قضاییه اتهام او را قتل یک مأمور بسیج عنوان کرده است. پیشتر شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به شرایط بازداشت این افراد و اخذ اعتراف‌های اجباری از آنها تحت فشار و شکنجه هشدار داده بودند. هفته پیش نیز سازمان حقوق بشر ایران از تایید احکام اعدام 5 تن از معترضان دیماه 96 در خمینی شهر اصفهان خبر داد و روند دادرسی آنان را ناعادلانه خواند. اخیراً تایید احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 نیز خبرساز شد که پس از اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد. بنابر اعلام صلیب سرخ لبنان، تعداد کشته شدگان انفجار مهیب روز سه‌شنبه در بیروت به دست کم 100 تن رسیده است. جورج کتانه رئیس صلیب سرخ لبنان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان زیر آوار ماندند، انتظار می‌رود که تعداد کشته‌ها افزایش یابد. وی با بیان اینکه ظرفیت همه بیمارستان‌ها پر شده است، این انفجار را فاجعه‌ای بزرگ توصیف کرد. انفجار روز سه‌شنبه در بیروت، پایتخت لبنان، همچنین هزاران زخمی بر جای گذاشته و باعث تخریب ده‌ها واحد مسکونی شده است. مقام‌های لبنان علت وقوع این حادثه را انفجار در انباری اعلام کردند که محل نگهداری نزدیک به 3000 تن نیترات آمونیوم بوده است. در پی وقوع این انفجار رهبران شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا، قطر، اسرائیل و ایران آمادگی خود را برای کمک به لبنان اعلام کردند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند. دلیل این توصیه شرایط ناپایدار امنیتی در خاورمیانه توصیف شده است. در این اطلاعیه از شهروندان فرانسوی که در ایران به سر میبرند خواسته شده است که اقدامات احتیاطی لازم را جهت حفظ امنیت خود انجام دهند، از حضور در تجمعات بپرهیزند و موقعیت خود را به سفارت فرانسه در تهران اطلاع دهند. قوه قضاییه ایران طی سالهای اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی از جمله افرادی با تابعیت فرانسه را بازداشت و زندانی کرده است. در جدیدترین مورد فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، خرداد ماه 98 در پی سفر به تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. با وجود هشدارها نسبت به برگزاری آزمون‌های سراسری در شرایط شیوع کرونا، سازمان سنجش ایران از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. فاطمه زرین‌آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد کنکور کارشناسی ارشد روزهای پنجشنبه تا شنبه با بیش از 450 هزار داوطلب برگزار خواهد شد. وی افزود که داوطلبان پیش از ورود به حوزه امتحانی باید گواهی سلامت خود را ارائه کنند و برای حضور داوطلبان مبتلا به کرونا نیز تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده است. شماری از پزشکان و مسئولان وزارت بهداشت ایران به دلیل گسترش ویروس کرونا با برگزاری آزمون‌های سراسری مخالفت کردند. با این حال هفته گذشته آزمون دوره دکترا برگزار شد، اما هنوز تصمیم نهایی درباره برگزاری کنکور سراسری در ایران اعلام نشده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارش و مصاحبه‌ای داریم درباره اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 96.
متهم به قتل بود، اتهامی که هیچگاه نپذیرفت. همچنین حدود یک سال در بند انفرادی اطلاعات سپاه بود.
آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم و نگاهی هم داریم به انفجار بزرگ در بیروت، پایتخت لبنان، که بیش از 100 کشته و 250,000 بی خانمان بر جای گذاشته. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. صبح چهارشنبه حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 96 در اصفهان به اجرا درآمد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که او در دو مرحله به عنوان یکی از، به توصیف این خبرگزاری، کارگردانان اعتراضات حضور داشته و با استفاده از اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی به سوی ماموران کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
یک بار دیگر بامداد چهارشنبه در یکی از زندان‌های کشور چوبه دار برافراشته شد. تا این بار مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه 96 به آن سپرده شود. مصطفی صالحی از روز دوشنبه 13 مرداد برای پشت سر گذاشتن تشریفات اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. این حکم با وجود اعتراض‌های گسترده کاربران فضای مجازی و طرح درخواست اعدام نکنید اجرا شد. مصطفی صالحی در جریان خیزش سراسری دی ماه 96 در کهریز سنگ نجف آباد اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. صالحی در اواخر سال 97 به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در این اعتراضات در دادگاه 1 کیفری استان اصفهان محاکمه شده بود. در دادگاه فرد به قتل رسیده با عنوان بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی معرفی شد. آنگونه که رسانه ها می گویند صالحی در طول دوران بازداشت خود بارها این اتهام را رد کرده بود. با این همه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه نوشت که مصطفی صالحی با سلاح شکاری اقدام تیراندازی کرده و به نوشته این خبرگزاری بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی را به قتل رسانده است. شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان اصفهان به ریاست مرادعلی نجف‌پور در اسفند ماه 97 او را از بابت اتهام یاد شده به اعدام محکوم کرده بود. با این همه اطلاعات مشخص و بیشتری در پی اعلام تشکیل دادگاه ارائه نشد و حتی نام وکیل وی نیز اعلام نشد. خبرگزاری میزان صبح روز 15 مرداد با اعلام اجرای حکم اعدام همچنان جزئیات مشخصی جز اتهام‌های اولیه ارائه نکرده است. نهادهای ناظر و مدافع حقوق بشر مؤکداً سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به نقض اصول اولیه از جمله حق دسترسی به وکیل اختیاری متهم کرده و می‌گویند بسیاری از احکام به ویژه در مورد زندانیان سیاسی در پی شکنجه شدید آنها صادر شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و تأکید کرده تسلیم این انتقادها و اعتراضها نمی شود. در این حال خود اعدام ها نیز با انتقادهای گسترده روبروست، به ویژه که جمهوری اسلامی در کنار چین در صدر کشورهایی است که شهروندان را اعدام می کنند. احکام اعدام شامل شماری از معترضانی شده که در سالهای گذشته در اعتراضات جمعی و یا پس از آنها بازداشت شدند. اعتراضاتی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود که در خیابانها سرکوب شد. اخیراً و در پی انتشار گزارش‌ها از اعدام قریب الوقوع 3 معترض بازداشت شده در آبان 98، موج مجازی و گسترده‌ای در اعتراض به احکام اعدام شکل گرفت که بازتاب جهانی پیدا کرد. در پیان اعتراضات، هرچند اعدام 3 معترض، امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی فعلاً متوقف شده، اما سخنگوی قوه قضاییه گفته است گوش ما اصلاً به آنها بدهکار نیست.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، سخنگو و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و ابتدا از هدف حکومت در اصرار بر اعدام ها پرسیدم. محمود امیری مقدم:
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما حتماً در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای وسیع و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلاً هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. و متاسفانه حکمی که امروز صبح اجرا شد، مصطفی صالحی، یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود. ما اطلاعاتی در مورد ایشون داشتیم، اینکه ایشون در ارتباط با اعتراضات 96 دستگیر شده بود، متهم به قصد بود، اتهامی که هیچگاه نپذیرفت، همچنین حدود 1 سال در بند انفرادی اطلاعات سپاه بود تا وقتی که ازش اقرار گرفتن و بعد به بندهای دیگه منتقل شد. ولی هدف ایجاد رعب و وحشت است. مهم نیست براشون که چه کسی رو اعدام میکنن، چون مهمترین وسیله ایست برای ایجاد رعب و وحشت و تنها وسیله حکومت برای جلوگیری از اعتراضات جدید هست. این حکومت قادر به حل مشکلات مردم نیست. مردم به خاطر مشکلات معیشتی، مشکلات دیگه تو خیابونا میان اعتراض میکنن و حکومت یا تو خیابون با گلوله جوابشون رو میده یا بعداً برای پیشگیری از اعتراضات جدید اعدام میکنه.
همونطور که میدونین اعتراض‌ها و کارزارهایی در فضای مجازی صورت گرفت در اعتراض به احکام اعدام، ولی سخنگوی قوه قضاییه گفت که گوش ما اصلاً به اینها بدهکار نیست و میدونیم که حکم اعدام 5 نفر دیگه در ارتباط با اعتراضات دی ماه 96 اصفهان تایید شده و چند روز پیش فعالان حقوق بشر درباره وضعیت اینها و احتمال اعدام مخفیانه‌شون ابراز نگرانی کردن و سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که خانواده این زندانیان تهدید شدن. در این زمینه شما چه اطلاعاتی دارین؟
آخرین اطلاعاتی که داریم این است که خانواده و وکلا شدیداً تحت فشار قرار دارند که اطلاع رسانی نکنند و با رسانه‌ها صحبت نکنند، تجمع نکنند و احکام اعدام ما می‌دونیم 100% که توسط دیوان عالی کشور تایید شده و احتمال اجرای اون احکام هم وجود داره. ولی در این حال سابقه حداقل این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اعدام فعالیت میکنه، ما مشاهده کردیم که هر وقت که توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه جهانی به موضوعی جلب بشه، این باعث میشه که حکومت مثلا اگه حکم اعدامی باشه اون احکام رو اجرا نکنه، چون هزینه سیاسیش بالا میره براشون. ولی در این حال مواردی که آنچنان که باید توجه نمیگیرن، اون موارد رو احکامشون اجرا میکنه. و من اینجا امیدوارم که حال خانواده‌هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه، حتما اطلاع رسانی کنن، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو برای حکومت بالا ببریم. حکومت براش تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظامه. اگر اجرای یک حکم هزینش از منفعتی که براش داره بالاتر باشه، این حکم رو اجرا نمی‌کنه و من فکر می‌کنم که این خیلی مهم است. برخلاف اون چیزی که مسئولان قضایی میگن، برای حکومت تمام این اطلاع رسانی‌ها هزینه داره و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
همونطور که شما هم اشاره کردین، خانواده این افراد محکوم به اعدام الان مورد تهدید واقع شدن برای اینکه اطلاع رسانی نکنن. با توجه به سوابقی که از جمهوری اسلامی در این زمینه داریم، آیا مواردی بوده که احیانا اگر خانواده ها و وکلای محکومان به اعدام اطلاع رسانی نکردن، در تخفیف مجازات عزیزانشون یا جلوگیری از اعدامشون موفقیتی حاصل شده باشه؟
در این 15 سال گذشته که حکومت ایران حدود 8000 نفر رو اعدام کرده، حتی یک مورد سراغ نداریم که سکوت خانواده ها و وکلا و عدم اطلاع رسانی منجر به نجات جون کسی شده باشه. ولی برعکسش رو چندین مورد داریم که به خاطر اطلاع رسانی خانواده ها حکومت مجبور به عقب نشینی شده.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، سخنگو و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین سعد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان پشت خط تلفن همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی اشاره شد، ماجرای اعدام مصطفی صالحی، یکی از معترضین بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه 96، یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های اجتماعی هست. درست در ساعت‌ها و لحظه‌هایی که مردم در واقع در شبکه‌های اجتماعی درباره انفجار بیروت می‌نوشتند و ابراز همدردی می‌کردند با بازماندگان انفجار بیروت و همینطور با هشتگ لغو فوری اعدام خواستار لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی بودن، مصطفی صالحی خبر رسید که صبح چهارشنبه اعدام شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و گفتن که صدای مصطفی صالحی در هیاهوی انفجار بیروت گم شد و همین باعث شد که در واقع توجه ها خیلی به اون معطوف نباشه و اعدام بشه، هرچند که در ساعت‌های بعدی خب در شبکه‌های اجتماعی خیلی به این موضوع پرداختن. اما جان لاک، یک حساب کاربری در توییتر، نوشته که صدای اعدام نکنید ما رو دنیا شنید و حکومت ستمگر جمهوری اسلامی نشنید. هشتگ زدن به تنهایی کاری نیست و باید کاری عملی کرد، با اشاره به اعدام مصطفی صالحی. کاربر دیگری اشاره کرده به در واقع ماجرای اعدام. سارا امت‌علی گفته که بسیار دیوانه کننده است که یک نفر در یک اتاق تاریک آخرین ساعت‌های زندگیش رو گذروند و فکر کردن به این هم دیوانه کننده است. اما از اون دیوانه کننده تر اینه که تعداد این آدم ها در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی کم نیست و امثال مصطفی صالحی بسیار و بسیار بودن. اما محمد ایزدی نقدی کرده به رفتار برخی نهادهای حقوق بشری و همطور رسانه ها و گفته که نهادهای حقوق بشری ناظر بر ایران سال هاست که اغلب جز اخبار زندانی های سرشناس سیاسی مثل اصلاح طلبان و سلبریتی ها رو منتشر نمی کنن و کمتر می پردازن به زندانیان گمنام، اما خانواده مصطفی صالحی که دلسوز او هستن چرا حدود یک سال و نیم سکوت کردن؟ در واقع نقد محمد ایزدی به خانواده مصطفی صالحی هم هست، چرا با این همه رسانه و فعال مدنی و سیاسی تماس نگرفتن؟ چیزی هستش که محمد ایزدی در توییترش نوشته. اما کاربر دیگری به نام شیما بزرگی باز اشاره کرده به انفجار روز سه‌شنبه عصر بیروت و گفته حالا لبنان زیبا و عروس در واقع غم عزاداریش کم بود اما و تمام شد، به لیست باید به لیست بلند بالای دردهای ایران بنگریم، هیچ خارجی برای ایرانی ها از جمله مصطفی صالحی عزاداری نکرده و نمیکنه.
بله ممنونم از همکارم بنیامین صدر. عذر میخوام که شما رو مجبورم قطع بکنم، خیلی عذر میخوام ولی وقت چندانی نداریم. سپاس از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه مرگ و میرهای گسترده و سه‌رقمی ویروس کرونا در ایران، بر اساس آخرین آمار رسمی دیروز 212 نفر جان خودشون را از دست دادن و 170 شهرستان ایران هم در وضعیت قرمز قرار گرفت. اما ببینیم از آخرین وضعیت مرتبط با این بیماری در کشور چه خبرهایی در دست است. در همین باره با مهرداد قاسمفر همکارم همراه میشیم. مهرداد، مسئله محرم و تجمعات اون به علاوه وضعیت وخیم فعلی کرونا در کشور یکی از نگرانی‌های این روزهاست. معاون کل وزارت بهداشت در این باره صحبت کرده، چه تصمیمی اتخاذ شده؟
شاهین، همینطور که گفتی آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درباره ممنوعیت‌های مراسم محرم به ویژه توی استانایی که مراسم‌های خاص با تجمع خیلی زیاد دارن رو دربارش در تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمد و اعلام کرد، گفت که اصل تجمع اساسا خلاف دستورالعمل‌های مقابله با کرونا است، اما اطمینان داده که همه این موارد رو رعایت خواهند کرد که هیئت‌ها و مراسم‌های عزاداری به قول ایشون همه موازین رو رعایت بکنند تضمین داده و گفته که تشکل‌های مذهبی به عنوان سرمشق از رعایت مسائل بهداشتی مبدل خواهند شد. یه بخشی از صحبت‌هایشون در مورد ممنوعیت‌هایی که در استان‌ها انجام خواهد شد رو بشنویم با هم.
بله، اما تهران و استان تهران از مناطق پرخطر کشور محسوب میشن. آقای زالی گزارشی از این استان پرجمعیت ارائه کرده، جزئیاتش چیه؟
آقای زالی هم درباره آنچه که در تهران میگذره صحبت کرده و گفته که منطقه 4 شهر تهران بر اساس آخرین گزارش‌هایی که دارن با نزدیک به 1 میلیون جمعیت، منطقه 4 شهر تهران بیشترین میزان ابتلا رو داشته. همینطور منطقه 2 با نزدیک به 800,000 نفر جمعیت، منطقه 14 و 15 به ترتیب اینا جایگاه بعدی رو دارند. درباره آمار فوتی‌ها گفته که منطقه 4، منطقه 14 و منطقه 15 به ترتیب بیشترین آمار فوتی رو شهر تهران به خود اختصاص دادن. در منطقه 22 میزان ابتلا و مرگ و میر نسبت به هفته گذشته گفته که رشد قابل توجهی رو داشته طبق پیشبینی‌هایی که کردن. درگیری بیشتر مناطق غربی و جنوب غربی توی موج فعلی در تهران بوده و همینطور در 61 آماری هم داده از رعایت فاصله اجتماعی و همینطور ماسک. گفته در 61% مراکز از ورود مراجعینی که علائم بالینی دارند جلوگیری شده و بالغ بر 80% مراکز از ورود مراجعین بدون ماسک جلوگیری کردن، که خب این یک جور به هر حال آگاهی اجتماعی خیلی خوبی رو نشون میده. همینطور گفته که 86% شاغلین اداری ماسک میزنن و رعایت فاصله گذاری بینشون تا 80% رعایت میشه.
مرداد، صدای آقای حریرشی اون موقع آماده نبود، الان آماده است، میتونیم الان پخشش بکنیم به نظرت؟
حتما. من بگم که آقای حریرشی درباره محدودیت هایی صحبت میکنه که در استان هایی با برگزاری مراسم خاص وجود داره. بشنویم این بخش رو.
بله.
بعضی از مراسم کلان ممنوع شده، من چیزایی مثل قالی شوران، نخلگردانی، اینها رو یا دستجاتی که در بوشهر و خوزستان در می اومدن به صورت
همون تبلوسه،
بله، اونها رو نخواهیم داشت. مثلا دستجات بزرگ مثل تشگذاری در اردبیل، نمیدونم زنجان و اینها رو لطف کردن با ما همکاری کردن، این رو نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این قضیه خود هیئت ها خواهند بود، برای هر کدوم یه جای گرماست یه جای سرماست.
مرداد، یه چیزی در حدود 1.5 دقیقه ما وقت داریم. یه آماری از کتابای مرتبط با کرونا در ایران هم منتشر شده گویا.
این نکته جالبیه اتفاقا، مسئله کتابایی که منتشر شده. امروز این آمار منتشر شد که جستجویی شده در کتابهای چاپی مؤسسه خانه کتاب و گفته شده که حدود 25 کتاب با عنوانهای کرونا که کرونا در عنوانهاش بوده منتشر شد. در همین فاصله کوتاهی که کرونا دنیا رو گرفته در ایران هم کتاب‌های مختلفی چاپ شد تو رده‌های سنی مختلف، از داستان تا اقتصاد، مدیریت، علوم شناختی. موضوعات این کتاب‌هاست که بینشون کتاب‌های تألیفی و ترجمه هم دیده میشه. من اشاره کوتاهی کنم به کتاب‌های ترجمه‌اش، خیلی جالب، شاید خوانندگانی هم باشن در بین شنوندگان ما، خوانندگان کتاب، که این رو جالب باشه براشون. یک کتابی هست به نام پاندمی، کرونا دنیا را تکان داد، که اسلاووی ژیژک، این نظریه پرداز جامعه شناس منتقد فرهنگی اسلوونیاییه که نوشته، نوید گرگین ترجمهش کرده، خرداد ما منتشر شده. یک کتاب دیگه است به نام ویروس کرونا، رازهای ویروس کرونا، توصیه عملی برای محافظت از خانواده تان، علائم و درمان، که اینو ویلسون سیمارل نوشته، مرتضی بختیاروند ترجمه کرده. یک کتاب دیگه است برای کودکان به نام ویروس کرونا به زبان ساده، کتابی برای کودکان که الیزابت جنر و کیت ویلسون نوشته و زهره حقین ترجمه کرده. و همینطوری کتاب دیگه به نام جهان پسا کرونا، مجموع مقالاتی است که علی اکبر عبدالرشیدی ترجمهش کرده. اینها کتابایی است که میشه بهشون اشاره کرد، کتابای جالبی بود باشه.
بله، ممنونم از همکارم مهرداد قاسمفر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران قرار داد. اما انفجار شدید و سهمگین در بیروت، پایتخت لبنان، دست کم 100 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته، در حالی که امدادگران همچنان در جستجوی پیکرها و زخمیهای احتمالی دیگه در میان آوار ناشی از انفجار هستند. مقام‌های بین‌المللی به این واقعه واکنش نشون دادند. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنوید.
در واکنش به انفجار مهیب بیروت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید ضمن ابراز همدردی عمیق مردم آمریکا با مردم لبنان و اعلام آمادگی برای کمک رسانی با احتیاط احتمال نوعی حمله را مطرح کرد.
Some of our great generals and they just seemed to feel that it was this was not a some kind of a manufacturing.
دونالد ترامپ گفت با چند تن از ژنرال‌های بلندپایه ای آمریکا دیدار داشتم و به نظر می‌رسد آنها گمان می‌کنند که این انفجار از نوع انفجارهایی که مثلا در یک کارخانه رخ می‌دهد نبوده. به نظر می‌رسد گمان می‌کنند که یک حمله بوده، نوعی بمب بوده. اما به گزارش تلویزیون CNN، سه مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، به این شبکه گفتند که تا سه‌شنبه شب دلیلی مبنی بر اینکه این انفجار ناشی از حمله بوده در دست نیست. میشل اون رئیس جمهوری لبنان گفته است که بیش از 2600 تن نیترات آمونیوم که در بندر بیروت توقیف شده بود، باعث این انفجار شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با خانواده، بستگان قربانیان و زخمی‌ها و دولت لبنان ابراز همدردی کرده و گفته است شماری از پرسنل سازمان ملل نیز آسیب دیدند. دولت اسرائیل با وجود اینکه رابطه دیپلماتیک با لبنان ندارد، از طریق نهادها و سازمانهای واسطه به دولت لبنان پیشنهاد کمک‌های پزشکی اضطراری ارائه کرده است. در ایران سخنگوی جمعیت هلال احمر محمد نصیری اعلام کرده است که امروز چهارشنبه اولین محموله کمک شامل 2000 بسته غذایی 72 ساعته به وزن 9 تن و همچنین دارو و ملزومات پزشکی به لبنان فرستاده خواهد شد. وی همچنین گفت تیم 22 نفره کادر پرستاری و پزشکی شامل متخصصان عمومی، ارتوپد، اتاق عمل، اطفال و مغز و اعصاب نیز به لبنان اعزام می شود و برپایی بیمارستان اضطراری نیز در دستور کار قرار دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز همدردی با مردم لبنان این حادثه را به ملت، دولت و پارلمان لبنان و همچنین گروه حزب الله و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تسلیت گفت و آمادگی ایران را برای کمک رسانی به لبنان اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لبنان آمادگی ایران را بر اساس دستور رئیس جمهور برای ارائه کمک در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی و همچنین نیازهای فوری خصوصا در حوزه انسان دوستانه به کشور لبنان اطلاع داد. اروپایی ها به طور گسترده به این انفجار مهیب واکنش نشان دادند. جوزف بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت اتحادیه تاکید کرده و رئیس شورای اروپا نیز گفته است که آماده ارائه کمک و همکاری هستیم. فرانسه که ارتباط تاریخی تنگاتنگی با لبنان دارد، سه‌شنبه شب اعلام کرد که امدادگران فرانسوی راهی بیروت شدند. نخست وزیر بریتانیا گفته است کشورش آماده حمایت و کمک از هر راهی که بشود از جمله به شهروندان بریتانیایی آسیب دیده است. رئیس جمهوری روسیه هم ضمن ابراز همدردی با مردم لبنان و بستگان قربانیان ابراز امیدواری کرده است که مجروحان هرچه زودتر بهبود یابند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب من به این اطلاعات این رو هم اضافه کنم که بله، خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برامون بفرستید. @fardagram تکرار میکنم، @fardagram. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این چهارشنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.